تفسیر قرآن کریم صوت شماره 79 سوره اعراف آیات 141 تا 153.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 141 سوره مبارکه اعراف. در خلال داستان حضرت موسی علیه السلامی و اتفاقاتی که با فرعون و قوم فرعون و قوم بنی اسرائیل پیش میاد. آیه 141 و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، و زمانی را که ما شما را از قوم فرعون نجات دادیم که آنان پیوسته شما را سخت شکنجه میکردند. یسومونکم از سوم به معنای دنبال چیزی رفتنه، یعنی پیوسته شما را شکنجه میکردند. یقتلون ابناءکم، پسران شما را میکشتند، و یستحیون نساءکم، و دختران شما را زنده نگاه میداشتند برای خدمت و بردگی و سوء استفاده و اینها. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در این ناگواری ها آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتان برای شما بود. میفرماید تو این ناگواری ها و فی ذلکم، تو این مشکلات و گرفتاری ها اینا، برای شما بلایی من ربکم، از ناحیه پروردگارتون بود. پروردگاره، پرورش دهنده است، میخواد شما رو پرورش بده. یه بلایی، یه مشکلی برای شما ایجاد میکنه که شما تو اون بلاها و مشکلات و گرفتاری ها سعی کنید، تلاش کنید، در راستای این تلاش رشد میکنید، روحتون بزرگ میشه. مثل اینکه ما الان تو این آخر زمانی در بلاهای متعدد، مشکلات متعدد گرفتاریم. چرا؟ اینا همش بلا اون من ربکم، بلایی است از پروردگار. برای چی؟ برای اینکه ما تو این بلاها سعی کنیم، تلاش کنیم، کار کنیم و در سایه این سعی و تلاش رشد کنیم، قوی بشیم. قرار ان شاء الله امام زمانمون بیاد تو یک دولت جهانی برقرار کنه. خیلی باید برای یک دولت جهانی انسان‌های بزرگی پرورش پیدا کنن. در سایه این بلاها و ابتلاها آدم‌های بزرگ شناخته میشن، آدم‌های بلند همت دست به کار میشن، احساس مسئولیت میکنن، با غیرت میان تو حوزه‌های مختلف رشد میکنن، میشن از مهدی باوران و مهدی یاوران. این که میفرماید ما بنی اسرائیل رو بلاء من ربکم، بلایی از ناحیه پروردگارتان برای شما، به خاطر اینی که این یک حکمتی داره، نشون میده که این بلاها از ناحیه خود خداونده، خود خداوند اینا رو ایجاد کرده. چرا؟ چون ربه، قصدش پرورش دادن ما هست. آیه 142. حالا تو این گیرودار و وعدنا موسی 30 لیله، و ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم برای گرفتن اون الواح تورات و اون آیات الهی در کوه طور و اینا. 30 شب قرار شد حضرت موسی بره الواح رو بگیره برگرده. و اتممناها به عشر، و آن وعده را با افزودن 10 شب دیگر کامل کردیم. و تم میقات ربه 40 لیله، پس زمان تعیین شده از سوی خدایش با گذشت 40 شب به پایان رسید. اول قرار بود 30 شب باشه، بنی اسرائیل هم توقع داشتن حضرت موسی بره سر 30 شب برگرده، بعد دیدن نیومد. خب خداوند هم اصلا این مورد رو عمدن 10 روز تمدید کرد که یه امتحانی برای اینا ایجاد بشه دیگه. دیدن نیومد، یهو از جلد خودشون در رفتن. و قال موسی لاخیه هارون، و حضرت موسی علیه السلام به برادرش حضرت هارون علیه السلام گفت اخلفنی فی قومی، جانشین من باش در میان قومم. اگر این کلمه رو اول قرار بدیم باید بگیم اخلفنی، اگر بچسبونیم میشه قال موسی لاخیه هارون نخلفنی فی قومی، جانشین من باش، خلیفه من باش در میان قوم من، و اصلح و اصلاح کن، راه اصلاح در پیش بگیر، و لا تتبع سبیل المفسدین، و از راه مفسدانم تبعیت نکن، پیروی نکن. قشنگ دستورالعمل ها رو داد، هم ایجابی اصلح، هم سلبی لا تتبع، و رفت و الواح رو بگیر و برگرد. حالا یه نکته، ما در بین فرقه های مختلف اسلامی داریم که اهل تشیع معتقدن حضرت رسول صلوات الله علیه بعد از خودش حضرت امیر علیه السلام رو به عنوان جانشین تعیین کرد. اهل سنت معتقدن نه، تعیین نکرد. قدیرم که دست حضرت علی رو برد بالا، نهایتاً گفت دوستش داشته باشی، و کار رو سپرد به مردم تا مردم خودشون با هم جمع شن، بالاخره یکی رو انتخاب کنن که مورد قبول همه باشه. حالا ما میگیم خب باشه، ما این دوتا عقیده رو ارائه میدیم به قرآن، هر کدوم موافق قرآن بود میپذیریم، هر کدوم مخالف قرآن بود رد میکنیم. حضرت موسی علیه السلام 30 شب، اول قرار بود 30 شب باشه دیگه، بعد برای امتحان 10 شب اضافه شد، قرار بود از بین قوم خودش بره برگرده به صورت موقتی. در این 30 شب نگذاشت که امتش یله و رها باشن، حالا خودتون بشینید با هم دیگه کسی رو انتخاب کنید. یک نفر رو به عنوان خلیفه و جانشین در بین خودش قرار داد و دستورات کافی هم بهش داد، اصلاح کن، راه اصلاح در پیش بگی، اگه مشکلی پیش اومد اهل اصلاحگری باش، اگر مفسدینی توی مسیر خواستن تو رو از راه برگردونن، دنبال هوا و هوسشون، دنبال منافعشون، اینا مناسب خودشون برن، مراقب باش از اونها تبعیت نکنی تا من برگردم. خب وقتی حضرت موسی علیه السلام به صورت حتی موقتی میخواد بره این مساله رو جدی میگیره، آیا میشه پیامبر اسلام به صورت دائمی وقتی میخواد بره کلا جامعه اسلامی رو رها کنه با وجود اون همه منافقینی که این همه آیات آیاتش در سوره های مختلف قرآن، سوره نساء، سوره توبه، اینا هستش رها کن و بره. خب معلومه که این حرف غلطه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه جانشین خودش رو 100% انتخاب کرد و رفت. البته بحث انتخاب جانشین هم یه نکته داره ها. ببینید حضرت رسول اومده بود تمدن اسلام رو جهانی کنه با محوریت امام، با محوریت معصوم، ولایت. اگر کسی از شما پرسید بزرگترین و جدیترین هدفی که معصومین شما دنبال میکردن چی بود، امام زمانتون میخواد بیاد چیکار کنه، ما میگیم میخواد بیاد تمدن اسلامی رو جهانی کنه با محوریت امام معصوم، حجت الله، خلیفت الله. حضرت رسول این هدف رو داشت. متاسفانه یکی به دلیل منافقین که اصلا کارشکنی میکردن، مانع تراشی میکردن، حتی میخواستن تو بازگشت از غزوه تبوک شطور حضرت رسول رو رم بدن و به تای دره سقوط بدن، یکی هم به دلیل مسلمان های ضعیف، هر چی اینا رو سعی میکرد ترغیب میکرد به یک هدف بزرگ اینا رو توجه بده، اصلا اینا انگار نه انگار دوست داشتن توی فضای کوچک و ضعیف و پایینی بمونن و اصلا هدف پیامبر رو درک نمیکردن. حضرت رسول هم که دید منافقین که اصلا نقشه ترور ایشونو دارن تو بازگشت از غزوه تبوک، که اونجا خداوند اجازه نداد این ترور انجام بشه، چون ماموریت قدیر رو بعد حضرت رسول انجام میداد برای بیداری و روشنگری تاریخ. بعد که البته ماموریت رو انجام داد، به اذن الهی البته اونها موفق شدن، حضرت رو به شهادت رسوندن. اما حضرت رسول وقتی دید یکی منافقان مانعن، یکی مسلمانان ضعیفن و خیلی سطح پایینن و به قول خودمونی مال این حرفا نیستن که هدف پیامبر رو بفهمن، هدف معصوم رو بفهمن و برای تحقق هدفش تلاش کنن، دست حضرت امیر رو برد بالا، گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، آقا شما که نفهمیدید ما چی میگیم، هر کس در طول تاریخ فهمید و گوشی دستش اومد، راه اینه، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، تا انشالله یه عده‌ای در آخر زمان که انشالله ما باشیم بفهمیم این هدف رو، برای ظهور زمینه سازی کنیم، برای تحققش در کنار امام زمانمون تلاش کنیم، که انشالله به یاری و فضل الهی این دست یافتنیست خیلی هم آسان، فقط کافیه ما اون همت و اراده کافی رو داشته باشیم. خلاصه حضرت رسول دست حضرت امیر رو به عنوان جانشین بالا برد، یک تاریخ رو روشن کرد که اگر هدف من رو فهمیدید راه کدومه. حالا ما این دو تا رو ارائه میدیم به این آیه 142، میبینیم بله بدون تعصب، بدون تکبر، حرف اهل تشیع صحیحه، چون موافق این آیه است و هر عقیده‌ای هم که انسان داشته باشه خلاف این آیه باید رد کنه، بدون تکبر، بدون تعصب. دنیا محل آزمایشه. آیه 143، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، و چون موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، موسی گفت پروردگارا خودت را به من نشان بده تا به تو بنگرم. حالا شاید حضرت موسی علیه السلام این خواسته رو داشت به خاطر اینکه می‌خواست به یه جوابی برسه، جواب بنی اسرائیل رو بده، چون قوم بنی اسرائیل همین تقاضا رو از حضرت موسی علیه السلام کرده بودن که ما باید خدا رو ببینیم تا بهش ایمان بیاریم. قال لن ترانی، خداوند فرمود هرگز مرا نمی‌بینی. لن نفی ابده، یعنی هرگز مرا نمی‌بینی. ولکن انظر الی الجبل، ولی کن به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر در جای خود برقرار ماند پس مرا خواهی دید. یعنی به کوه نگاه کن، اگه این کوه وایساد تو هم وای میستی. فلما تجلا ربه للجبل، پس چون خداوند بر کوه طور تجلی کرد، جلوه کرد، یه پرتوی از عظمت خودشو بر این کوه افکند، تازه یه جلوه کوچکی، جعله دکن و خر موسا صعقا، کوه را ریز ریز ساخت، مثل یه زمین صافش کرد. دکه به معنای زمین صافه، یعنی کوه ذره ذره شد به یه زمین صاف و هموار تبدیل شد و موسا مدهوش و بیهوش بر زمین افتاد. فلما افاقا، وقتی به هوش اومد، بلند شد، قالو سبحانک، گفت پاک و منزهی تو، تبتو الیک، من به سوی تو بازگشتم، و انا اول المؤمنین، و من نخستین مؤمن هستم. یعنی پاک و منزهی تو از این عوارض مادی و از اینکه مکان داشته باشی، دیده بشی، با چشم دیده بشی، چون بعضی از فرقه های مسلمان معتقدن که خداوند با توجه به بعضی آیات متشابه قرآن دیگه که دچار اشتباه شدن در قیامت قابل رؤیته. اینجا میفهمند لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، که نشون میده وقتی قرآن رو بدون معصوم شما بخوای تفسیر کنی اینجوری به خطا میوفت. آیه 144، قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، خداوند فرمود ای موسی من تو را به واسطه پیام‌هایم و سخن گفتنم با تو بر مردم برگزیدم، فخذ ما آتیتک، پس آن را که به تو دادم بگیر، یعنی اون تورات رو که دادم بگیر، و کن من الشاکرین، و از سپاسگزاران باش، از سپاسگزاران باش، حالا تو آیات بعدی میخونیم، یعنی این رو به کار ببندید، اینو جدی بگیرید، به این به عنوان تشریفات نگاه نکنید، فقط سر سفره عقد و برای اموات و سر قبر مرده ها و اینا، نه، این کتاب رو بگیرید به صورت عملی، چون شکر بیشتر بعد عملی داره تا زبانی، بیشتر اون بعد عملیش ملحوظه، که یعنی شما وقتی که نعمتی رو خداوند به شما میده اونو بگیرید در راستای اطاعت و فرمانبری خداوند به کار ببندی، به کار ببندی، این میشه معنای شکر، یعنی اینو بگیر بفهم به کار ببند. آیه 145، و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء، و در الواح برای موسی علیه السلام در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نوشتیم. هر چی که لازم بود برای رشد و هدایت و تعالی و ترقی انسانها بنی اسرائیل ما تو اون قرار دادیم به تفصیل قشنگ مفصل. فخذها بقوته، اینجاش خیلی مهمه، آن را با کمال قدرت بگیر. با قدرت بگیر نه اینکه یعنی با دست با قدرت بگیر، یعنی با جدیت بگیر، اینو جدی بگیری، در حوزه‌های مختلف اینو با جدیت بهش عمل کنید. و امر قومک یأخذوا بأحسنها، و به قوم خود فرمان بده که بهترین آنها را بگیرن. به قوم خود فرمان بده بهترین آنها را بگیرن یعنی چی؟ خب مگه دستورات کتاب‌های آسمانی، اون البته کتاب اصلی که تحریف نشده، مگه خوب و بد داره که خوبش رو بگیرن بدش رو رها کنن؟ نه، بهترین آنها را بگیرن به خاطر اینی که در هر زمانی بهترین دستور یه چیزیه. این خیلی نکته مهمی توش ها. یک، کتاب خدا رو جدی بگیری در عمل تو حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بر مبنای فرهنگ قرآن و عترت و مهدویت و اینا عمل کنید. اگه ما با ما خواهیم به روز نگاه کنیم به این مسئله، و قوم خود را فرمان بده که بهترین آن را بگیرن، یعنی بهترین اون رو تو شرایطی که هستن. ببینید یه زمانی مثلا یه طاغوتی بود جلوگیری میکرد از عزاداری بر امام حسین علیه السلام. خب بهترین کار اون زمان چی بود؟ اگر کسی یه روزه خونگی، یه روزه زیرزمینی، خیلی مخفیانه، خیلی سطح پایین، خیلی چراغ خاموش، کم سر و صدا، بی سر و صدا برگزار میکرد، بهترین عمل بود اون زمان. اگر کسی یه همچین کاری میکرد یعنی همت خیلی بالایی داشت، یعنی کار بزرگی کرده بود. اما الان چی؟ الان که ما یه نظام اسلامی داریم، یه جامعه اسلامی داریم، اگر بخوایم در این حد فکر کنیم و بگیم خب بله دیگه، الان ما هیئت امام حسین برگزار کنیم، 3 ساعت روزه و سینه زنی و مجلس و اینا که مثلا ما میخوایم ذکر امام حسین رو ببریم، امروز دیگه احسنه ها یه چیز دیگه است. امروز وظیفه ما سنگین تره. امروز دیگه انتظار 100 سال پیش که یه طاغوتی جلوگیری میکرد روزه امام حسین از ما نمیره. امروز انتظار میره حالا که ما یه جامعه اسلامی داریم، یه نظام اسلامی داریم، یه نظام انشالله زمین ساز داریم، دیگه اوامر و وصایای امام حسین علیه السلام و تو حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا پیاده کنیم، اجرا کنیم، نه اینکه فقط یه حسین حسینی بگیم و سیاستمون و اقتصادمون و مسائل اجتماعیمون بر اساس فرهنگ دشمن اهل بیت، دشمن امام حسین باشه، بعد ما فکر کنیم وظیفمون انجام دادیم. اینکه خداوند میفرماد به قوم خود فرمانده بهترین آنها را بگیرند، یعنی بهترین انتخاب با توجه به شرایط موجود که وظیفه‌شون اونه. امروز ما دیگه نباید در پی حفظ اسلام باشیم. حفظ اسلام رو امام حسین علیه السلام با خونش تضمین کرد، چند صد هزار تا شهید هم دادیم ما تو این راستای جنگ تحمیلی و انقلاب و اینها، و خیلی ها پاکار حفظ اسلام هستن، سنگر حفظ اسلام پر، اصلا احساس نیاز و احساس خلع نداریم. اما امروز سنگر پیشبرد اسلام و اوج دادن اسلام خالیه. امروز دیگه وظیفه ما حسین حسین گفتن خالی نیست. امروز وظیفه ما اینه که انشالله ما اسلام رو با توجه به آموزه‌های حسینی و قرآنی و مهدوی دیگه به اوجش برسونیم و به قوم خود فرمان بده که بهترین آنها را بگیرن. سعریکم دار الفاسقین، به زودی جایگاه فاسقان را نشانتان خواهم داد. یعنی اگر کسی این کتاب رو جدی نگیره یا وظیفش رو طبق کتاب آسمانی انجام نده، تو وظیفه 70 80 سال پیش بمونه، این فاسقه، کوتاهی کرده، این مجازات سنگین داره. آیه 146، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، به زودی کسانی را که به ناحق در زمین تکبر می‌ورزند از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازم. این آیه در ادامه آیه قبل باید تفسیر بشه. حالا اگر کسی در زمین تکبر کنه به ناحق یعنی چی؟ یعنی کتاب آسمانیش رو جدی نگیره یا وظیفش رو نفهمه، ما اونها رو از ایمان به آیات خود منصرف می‌کنیم، یعنی اونها رو که اینجوری بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی نشون میدن اصلا دورشون می‌کنیم، از این گنج محرومشون می‌کنیم. خیلی نکته مهمیه. کسانی که با وجود داشتن الگوهای قرآنی و معصومین و مهدوی میرن سراغ الگوهای غربی و مادی و الهادی، همینه. ما اول انقلاب کردیم، اون کسی که بالاخره بنیانگذار بود حضرت امام رحمت الله علیه، گفت جمهوری اسلامی. جمهوریت رو بالاخره از غرب گرفته بودیم، چون ما اون موقع الگویی نداشتیم غیر از این. البته حضرت امام اومد با دو تا قید اسلامی و ولایت فقیه یه جوری این بحث جمهوریت و دموکراسی و اینا رو بهش قید زد که کنترل بشه، ولی در کل بالاخره اون بحث جمهوریت و دموکراسی و اینا بر اساس پایه‌های مادی و الهادیه که ضربه ها شما تو این 14 دهه خوردیم دیگه. باید دیگه بعد از مدتی نظام سازی کنیم بر اساس معارف قرآن و عترت و مهدویت خصوصا، که نکردیم. میفرماید کسانی که تکبر می‌ورزند در زمین به ناحق، یعنی این، یعنی کتاب آسمانی داره باید جدی بگیره، طبق زمانی هم که داره، شرایطی هم که داره، بهترین وظیفه رو بفهمه و عمل کنه. چیکار میکنه؟ میره سراغ الگوهای غربی، میره سراغ الگوهای مادی و الهادی و اجنبی. و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، و اگر هر نشانه ای ببینند ایمان نمی آورند. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و اگر راه رشد را ببینند آن را بر نمیگزینند. مثلا بهشون میگی بیا سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی بر اساس قرآن، اطرت، مهدویت، میگه نه بابا نمیشه، گوش نمیدن، مافیا داریم، مشکل داریم، دون درشتای سیاسی نمیذارن، نمیذارن اجرا بشه، بالاخره زیر بار نمیره. و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، و اگر راه انحراف را ببینند آن را انتخاب میکنند. ولی بهش میگی بیا همین الگوهای غربی، مادی، الهادی، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، بانکداری غربی، نمیدونم بانکهای خصوصی، اینا میگه باشه. مثلا به طرف میگه آقا بیا جلسمون رو تشکیل بدیم بر اساس معارف قرآن و اطرت و مهدویت، بریم سیاستمون و اقتصادمون اینا رو بر اساس اینا پایه‌ریزی کنیم. میگه نمیخواد. میگیم بیا خب ببینیم فلان اندیشمند غربی چی میگه، کتابشو بیاریم ترجمه های اونو بخونیم. میگه باشه. خب ببینید همینه دیگه، دقیقاً امروزه. به طرف میگیم آقا بیا کتاب آسمانیمون رو بخونیم، از توش الگوهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در بیاریم. رد میکنه. میگیم بیا فلان کتاب اندیشمند غربی یا که بر اساس مبانی مادی و الهادی نوشته از اون در بیاریم. میگه اونو بیار بخونیم. آره با کلاس، بیار ببینیم چی گفته. راه رشد نشونش میدی رد میکنه، راه انحراف و سقوط نشونش میدی برمیگزینه. حالا چرا؟ ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این بدان جهت است که آنان آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافلند. تکذیب که فقط این نیستش که به یه نفر بگی آقا این دین، بگه نه من کافرم، اونم هست. ولی تکذیب اینجا با توجه به این سیاق آیات یعنی کسی که میگه آقا بیا سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی بر اساس قرآن، اطرت، مهدویت، میگه نه. خب اینم تکذیب دیگه، اینم یه نوع تکذیبه. خبر ندارن که این چه گنجیه، ارزه ندارن از دل این گنج این الگوها رو بکشن بیرون، این ساختارا رو اصلاح کنن، ساختارای درست ایجاد کنن. آیه 147 والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. تکذیب کننده ها این نتیجش، و کسانی که آیات ما و دیدار قیامت را تکذیب کردن اعمالشان نابود است. هر چی رفتن با اون الگوهای فاسد غربی و شرقی و مادی و الهادی و اینا چیدن نابوده. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، پس آیا پاداشی جز آن چه عمل می‌کردند داده خواهند شد؟ آیه 148 و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، و قوم موسی پس از رفتن او به کوه طور از زیورهای خود مجسمه گوساله‌ای ساختند که صدای گاو داشت. به جای اینکه برن سراغ اون خلیفه اصلی حقیقی، رفتن سراغ سامری فتنه‌گر و اون بحث گوساله پرستی. الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا اینا ندیدند که آن گوساله با آنان حرف نمیزند و به راهی هدایتشان نمیکند؟ اونا ندیدن اینو؟ مثل اینی که به کسانی که بعد از حضرت رسول رفتن سراغ غیر و غریبه و اجنبی و اینا، نرفتن سراغ آن کسی که خدا و رسول امر کرده، بگیم آیا نمیبینید اینا خودشون هدایت یافته نیستند مگر اینکه یکی اینا رو هدایت کنه؟ آیا نمیبینید که اینا گویای به حق نیستند مگر اینکه یک کسی یه حقی بگه اینا توتیوار بدون اینکه بفهمن چی میگن تکرار کنن؟ آیا نمیبینید الگوهای غربی که شما سیاستتون رو، اقتصادتون رو، مسائل اجتماعیتون رو از رونا الگو برداری کردید بهش دردی نمیخوره، به بنبست داره میرسه؟ اتخذوه و کانوا ظالمین، آن را گرفتند یعنی به پرستش و در حالی که ستمکار بودند. آیه 149 ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، و چون سقوط خیش را در کف دستشان دیدند و دیدند که قطعا گمراه شده اند، رفتن سراغ خلیفه غیر از خلیفه که پیامبر خدا گفته بود، رفتن سراغ الگوها و ساختارهای غیر از آنچه که در منابع غنی و الهی بود. وقتی دیدند قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر پروردگار ما رب مربی به ما رحم نکنه و یغفر لنا و نبخشاید، ما رو مورد مغفرت خودش قرار نده، لنکونن من الخاسرین، قطعا ما از خاسرین یعنی از کسانی که سود و سرمایه را از دست میدن خواهیم بود. که یعنی خلاصه این وسط تازه یه عده‌ای هم بیدار میشن، تذکر میدن، مثل اینه که ما تو این نظامی که سراسر با الگوها و ساختارهای غربی و مادی و الهادیه بیدار بشیم، اینجوری بگیم، بگیم اگر پروردگار ما به ما رحم نکنه، ما رو مورد مغفرت قرار نده، ما رو مورد هدایت قرار نده، ما سود و سرمایه را از دست میدیم، فرصت رو از دست میدیم. این فرصت کوتاه، ما باید سود و سرمایه‌مون رو چندین برابر کنیم، توشه ابدیتمون رو ببندیم. مسیر خطا یعنی نه تنها توشه ابدیت پر، بلکه سود و سرمایه هم پر. هیچی. آیه 150 بلما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، و همین که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت، اندوهناک، متاسف، دید اینا چقدر کج رفتن، چقدر اشتباه بزرگ و کلیدی و فاحشی انجام دادن، غضبان، اصلا غضبناک شد، عصبانی شد، یه خشم بر حق دیگه. البته اگه پیامبر خدا ببینه بعد از او دنبال خلیفه غیر از خلیفه‌ای که او تعیین کرده رفتید، غضبناک میشه نسبت به شما. اون کسانی که راه خطا رفتن میشن مغضوب خدا و رسول خدا، غضبان اسفا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انگار پیامبر اسلام داره به بعضی از امت اسلامی که به راه خطا رفتن داره اینو میگه. گفت پس از من بد جانشینانی برایم بودید. اعجلتم امر ربکم، آیا شما در فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید که ده شب منو تمدید کرد، از جلد خودتون در اومدید، صبر نکردید برگردم، چرا عجله کردید، چرا صبر نکردید؟ و القل الواح، و الواح رو به زمین افکن از اون ناراحتی و غضبی که داشت، و اخذ به رأس اخیه یجره الیه، و سر برادرش رو گرفت و به سوی خود کشید. حالا موی بلندی داشت حضرت هارون، گرفت به سمت خودش کشید. هارون گفت قال ابن ام، گفت ای فرزند مادرم، ان القوم استضعفونی، مردم این قوم مرا در ضعف قرار دادن، و کادو یقتلوننی، اصلا نزدیک بود منو بکشن. فلا تشمت بی الاعدا، پس کاری نکن که دشمنان به شماتتم برخیزند، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا با ستمکاران قرار مده، منو به چوب اینا نرون، من تو موضع ضعف استضعاف بودم، اینا به اجبار به اضطرار منو کشوندن. اینجا هارون عذرش رو آورد، عذر موجهی هم داشت دیگه، مثل حضرت امیر علیه السلام که بعد از شهادت حضرت رسول عذر موجهی داشت، تمام تلاشش رو کرد که اون حق به حقدار برسه، امت اسلامی دچار این اشتباه کلیدی و ریشه‌ای نشن که یه تاریخ رو به ظلمت میبره. تمام تلاشش رو حضرت امیر انجام داد، ولی خب یار کافی نداشت، در موضع استضعاف بود و عذرش کاملا موجه، مأمور به صبر. آیه 151، قال رب اغفر لی ولاخی، گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز، و ادخلنا فی رحمتک، و ما را در رحمت خیش وارد کن، و انت ارحم الراحمین، و تو مهربانترین مهربانانی، که یعنی اینجا حضرت موسی علیه السلام عذر حضرت هارون برادرش رو پذیرفت، و برای دلجویی هم که شده براش دعا کرد، که البته خشم حضرت موسی علیه السلام خشم به حقی بود، ولی حالا به هر صورت این دعا رو براش کرد که دلجویی بشه. آیه 152، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحیات الدنيا، قطعا کسانی که به گوساله پرستی گرویدن، خلیفه به حق و گذاشتن کنار، رفتن سراغ اون سامری فتنه‌گر و رفتن سراغ گوساله پرستی، به زودی خشمی از سوی پروردگارشان و ذلتی در دنیا به آنان خواهد رسید. هم خشمی از خداوند، هم ذلت تو زندگی دنیا، که ما دیدیم بعد از این قصب خلافت و فدک و این حقی که از امت اسلامی به وجود اومد، چه ذلتی در بین امت اسلامی به وجود اومد، گرفتار چه کسانی شدن، یزیدها، حجاج ابن یوسفها، و کذالک نجز المفترین، و این گونه دروغ پردازان را کیفر میدهیم. و آیه 153، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، و کسانی که بدی را مرتکب شده اند و پس از آن پشیمان شده و توبه کرده و آمنو و ایمان آوردند، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، همانا پروردگارت بعد از آن آمرزنده و بخشایشگر است، هم مورد مغفرت قرار میده، هم مورد بخشش ویژه و خاص، که یعنی راه توبه هم بازه. با اینکه شما این همه ظلم کردید، این همه انسانها رو به گمراهی بردید، یه تاریخ رو به گمراهی بردید، حالا هر کس تو این مسیر ظلمت بیدار بشه، آگاه بشه، راه توبه خلاصه براش بازه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در من لا یحضره الفقی جلد 1 صفحه 203 و کتب روایه دیگه این روایت هست، میفرماید یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل، هر آنچه در میان قوم بنی اسرائیل واقع شده در این امت، یعنی امت من، امت اسلامی نیز واقع خواهد شد، حذف نعل به نعل کاملا یکسان، همانند یک لنگه از کفش با لنگه دیگر، و حذف القزه بالغزه، و همچون مساوی بودن پرهایی از پیکان با پرهای دیگرش، یعنی دقیقاً مو به مو منطبق. این که خداوند داره داستان قوم بنی اسرائیل رو برای ما در قرآن تعریف میکنه، این دقیقاً در امت اسلامی هم رخ داد، و این نشون میده که خداوند در قرآن داستان قوم بنی اسرائیل رو تعریف کرده برای ماها، یعنی یه همچین چیزی در پیش داری. انشالله ما به نور این آیات دقت داشته باشیم که باید کتاب آسمانیمون رو در جامعه با جدیت و با قوت در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اجرا کنیم و با توجه به شرایط بهترین وظیفمون رو بفهمیم و اون رو انجام بدیم، تا انشالله از شرمندگان در پیشگاه امام زمانمون چه در عصر غیبت و چه در عصر ظهور نباشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.